إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عام لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين بغض برخيزك در غنفل حاضر باشي در جهان گذرانی که مسافر باشی وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا اربعین از دران خوش که جابر باشی در مسیری که دران یار طلب کرده تو را شرط اول قدم آن است که ناصر باشی شکریم از دنگر هر به شوی میبردن شکریم از دنگر هر به شوی میبردن باشه هم پای حبیب ابن من ظاهر باشی کربلای تو همین جاست همین امروز است کربلای تو همین جاست همین امروز است عهدون با ولی عصر معاصر باشی در دل انگر که گندم رین کشته ای نیا خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا نورش نصیب قلب منافق نمی شود دل بسته مقام که عاشق نمی شود جای نشستن است مگر زیر نام تو بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو این دست ها که چوب علم را گرفته اند بیشک چنین گلوی ستم را گرفته اند بر کشتی نجات خدا ناخدا سه رازه به هم تنیدن دلهای ما سه حب الحسین یجمعانا شد نشان ما در خیمه حسین یکی شد زبان ما محشر کبرا به پا کرده استان زبه عظیم بار بر بندید بار بر بندید بسم الله الرحمن الرحیم روح بدم لبیک یا حسین روح بدم لبیک یا حسین
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
مستند فرهنگ.
فرماید که آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت و سما رفعها و وضع الميزان. منظور این است که این عالم بزرگی که ما درش می‌کنیم با نهایت دقت و نظم و انضباط برقرار شده. چرا این حرف رو با خدا می‌زنه؟ الله تطاول میزان، برای اینکه ما هم اگر میخواهیم پسر این دنیا باشیم، اگر میخواهیم زنده باشیم، اگر میخواهیم به ثمر برسه فعالیت و تلاشمون، باید منظم کار کنیم.
امام موسی صدر.
امام موسی صدر 14 خرداد 1307 در شهر قم به دنیا آمد. او از عالمان و اندیشمندان شیعه در عرصه فرهنگی و سیاسی است که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد. پدرش سید صدرالدین صدر و مادرش صفیه طباطبایی بود. امام موسی صدر در سال 1335 هنگامی که در نجف به سر می برد با بانو پروین خلیلی ازدواج کرد. حاصل این پیوند دو پسر به نامهای صدرالدین و حمید و دو دختر به نامهای هورا و ملیحه بود. امام موسی صدر در سال 1344 غزلی با عنوان مهتاب سروده و آن را به همسرش بانو پروین خلیلی تقدیم کرده بود.
پرده ای از پرند سیمندود، ماه بر دوش شام گسترده، روشن و دلکش و خیال انگیز، و از نسیم شبانه افسرده، و در اعماق آشیانه خیش سر خود مرغ حق
پرده ای از پرند سیمندود، ما بر دوش شام گسترده،
روشن و دلکش و خیال انگیز، از نسیم شبانه افسرده، من در اعماق آشیانه خیش سر خود مرغ حق فرو برده.
یاد بیداری و تلاش و سخن از خیال زمانه بسپرده،
از شام هجر بگذشته صحبت غم به جانم آورده،
خواب بگریخت ز دیده من دامن از اشک چشم پر کرده،
یک با رنج جانگداز فراق روح باز از غمش نیازرده،
یارب از جور ده برهانش،
یارب از جور ده برهانش، تا که بر پاسی سراپرده، هفته هشت چل و چار غزل از بحر خفیف و دارای دو توصیه مناسب در دو مصرع از موسی صدر.
امام موسی صدر دوره ابتدایی را در دبستان حیات قم گذراند و پس از آن وارد دبیرستان صناعی شد و همزمان با دوره دبیرستان به تحصیل علوم اسلامی در حوزه علمیه قم مشغول شد. امام موسی صدر در سال 1329 به عنوان اولین دانشجوی روحانی به دانشگاه تهران وارد شد و در سال 1332 فارغ التحصیل گردید. امام صدر در 3 شهریور 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به برخی از کشورهای عربی بنابر دعوت رسمی قذافی به کشور لیبی وارد و در روز 9 شهریور در آنجا ربوده شد. روایت اول، قحطی. پدرم که جد تو بود در یک سال قحطی 1321 جان 20,000 نفر از مردم قم را که به فقر و مرض و سرما تهدید می شدند خرید و آنها را از مرگ نجات داد. این دست خط را در نامه‌ای که سید موسی صدر به فاطمه صدر عاملی خواهرزاده اش نوشته بود دیدم. آن روزها قوم شاهد ماجراهای تلخی بود، مانند همه ایران. قوای متفقین در بحبوحه جنگ جهانی دوم شهرهای ما را اشغال کرده بودند و بیماری و قحطی و مرگ همه جا را فرا گرفته بود. حتی نان برای خوردن نبود. سید صدرالدین صدر که در آن سالها به همراه آیات سلاس ریاست حوزه قم را به عهده داشت، پشت و پناه مستمندان و ستم دیدگان بود و تا حد توان در رفع گرفتاری آنها میکوشید. با تدابیر او رنج گرسنگی و قحطی فراگیر از مردم شهر دور شده بود. سید موسی فقط 14 سال داشت که همت بلند پدر را در حل بحران ها می دید. در سالهای قحطی او از پدر بسیار آموخته بود مردمداری را، عبور از تنگناها را و مقاومت را. روایت دوم، روایت چمران. ای علی، در لبنان موسی صدر را دیدم که با اخلاص و ایثار برای محرومین کار میکرد و در دلش درد زجر دیدگان موج میزد. دیدم که شیعیان تو را متحد میکند، با آنها قدرت میدهد، با آنها شخصیت میدهد، هویت تاریخی آنها را زنده می کند، تشیع را که برای آنها عقده حقارت بود به جایگاه انقلابی خود برمی گرداند و مکتب سرخ تشیع را رواج می بخشد و در سایه شهادت و فداکاری ارزش و هویت تاریخی شیعه به او باز می گردد. میبینم که موسی صدر چگونه حیات و هستی خود را وقف شیعیان و محرومان کرده است و با چه نیروی خدادادی این حرکت عظیم تاریخی را هدایت میکند. اما با کمال تأسف شاهدیم که باران تهمت و افترا از همه اطراف بر او میبارد و این نواده تو را میکوبند، لعن و نفرین میکنند و بزرگترین گناهی که بر من می شمارند این است که چرا از او حمایت می کنم.
روزها گفتن به شرطی ما شروع به ساختمان می کنیم که شما پول نقد بیمارستان را در بانک بگذارید، بعد ما شروع به عمل می کنیم. اینجا بود که امام موسی تصمیم گرفت که از اطراف تبرع جمع‌آوری کند تا بیمارستان را بسازد و در همین موقع شاه به میدان آمد و 50 میلیون دلار پیشنهاد کرد که برای بیمارستان بپردازد. به دو شرط، شرط اول این که بیمارستان به نام شاه باشد و دوم این که هویدا به لبنان بیاید و سنگ اساس این بیمارستان را پایه‌گذاری کند. و امام موسی 50 میلیون دلار شاه را پایش بخشید و از کوه درگذشت و گفت ترجیح میدم که بیمارستان نداشته باشیم و چنین پولی را با چنین شرایطی از شاه نگیریم. و بعدن شاه 50 میلیون دلار را به معاون کمیشم اون داد که او چنین بیمارستانی را در نباتیه برای شیعان بسازد و او هم پول شاه را گرفت و خورد و بیمارستانی نساخت. بنابراین آن بیمارستان معروف شیعان در لبنان که میخواست با بیمارستان آمریکایی‌ها در بیروت رقابت کند اصلا ساخته نشد و بنابراین چقدر ظالمانه و ناجوانمردانه است که ببینم امام حسین 50 میلیون دلار برای بیمارستان از شاه پول گرفتند در حالی که دروغ و محض است.
امام موسی صدر.
آقای صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسی صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
درباره دختران امام موسی صدر بیش از پسران نگران بود. دخترانی که برای کار از جنوب به بیروت می رفتن تا کلفتی کنند و این امام موسی صدر را به شدت رنج می دهد.
روایت سوم، روایت پری خانم. موسی صدر آدمی بود که ارزشش را داشت. این را همان روز عروسی فهمید. فهمید دارد به راه سختی می رود که پایانی هم نخواهد داشت، اما پا پس نکشید چون فکر میکرد ارزشش را دارد. او حاضر بود برای چنین آدمی زندگیش را بگذارد. همیشه نگرانش بود و او همیشه بی محابا بود. چه شبهای طولانی که پری در ایوان آن خانه بزرگ سفید رنگ راه رفت و راه رفت تا نور چراغ ماشین او را ببیند و خدا را شکر کند که این بار هم زنده مانده. زندگی با او سخت بود ولی می ارزید. خیلی ها به مامان می گفتن که چرا از بیروت نمی روید. مامان می پرسید کجا برویم و همیشه جواب این بود ایران. چرا نمی روید ایران؟ اما نمی دانم چرا مامان اصرار داشت بیروت بمانیم. شاید فکر نمی کرد جنگ اینقدر طول بکشد، همانطور که فکر نمی کرد نبودن بابا اینقدر طول بکشد. زنده باد یاد و نام بانو پروین خلیلی، همسر شکور و شکیبای امام موسی صدر.
شبی که آواز دوان طالب چشم رسیدم، نشانی از نی و نغم ندیدم. تو ای پری کجایی که روخ نمی
شاید. البته مردم اینجا میدونستن سابقا و تا حالا هم میدونن، از لحجه خود من هم پیداست وقتی من عربی صحبت میکنم اثر ایرانیت در زبانم واضحه، کاملا میدونن که من در ایران به دنیا آمدم، فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستم، دانشکده حقوق تهران هستم و در حوزه قوم تحصیلات دینی اولیم رو ادامه دادم. مادرم در ایران هست، پدرم در ایران هستن، بعد بیارم در ایران هست، رفقای ایام کوچکی مرا در ایران هستن و تو خونه ما فارسی اصلا صحبت میکنیم و خانقا مردم لبنان و مردم شوهرم میدونن همه این چیزا رو.
ایشون از ویژگی هایی که داشتند آرمان هاشون بود و به شدت آرمان میگذرد و به طبعش هدف میگذرد. در مورد آزادی میگن برادران، آزادی برترین سازوکار فعال کردن همه توانایی ها و ظرفیت های انسانی است. هیچ کس نمیتواند در جامعه محروم از آزادی خدمت کند. کسی میتواند آزادی را محدود کند که به فطرت انسانی کافر باشد، فطرتی که پیامبر درونی انسان است.
من فکر می‌کنم اگر امام موسی صدر همچنان توی 30 سال می‌بود جهان یه شکل دیگری
بود. بدون تردید تاریخ فروری میاره، بدون تردید چیزی دیگری، بدون تردید منطقه چهره دیگری داره.
کتاب سفر شهادت، گفتارهایی درباره واقعه عاشورا، مجموعه از سخنرانی های امام موسی صدر درباره واقعه عاشورا و حضرت ابا عبدالله الحسین است که در این کتاب گردآوری شده است. سفر شهادت هفتمین کتاب از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه به قلم امام موسی صدر است.
اساس جامعه بر گفتگوست، گفتگو تفاهمه دیگه، تفاهم نباشه که هیچی سر جاش نیست. پس اصل مسئله مهمه و کمترم در این ساده بودن کمتر بهش توجه میشه و این که شما توجه کردین خب مهمه.
در مرحله اول گفتگو صداقت میخواد،
عرض کردم ایدئولوژی ها نمیذاره، صداقت میخواد که درسته. این معنیش اینه که دست از عقایدش برداره؟ ابدا نه، هر کسی عقاید خودشو داشته باشه، یه لحظه اونو در پرانتز بذاره، حالا بر اساس تفاهم با طرف صحبت کنه، ببینه اون چی میگه، حالا این چی میتونه در مقابل او بگه و این دو تا فکر با هم ارتباط دارن یا ندارن. این یه تمرین میخواد، خیلی سخته، اصلا تمام مشکل همینه دیگه.
خود امام موسی صدر مردی بود که همین میتونست از خودش فاصله بگیره، قدرت گفتگو داشت، سعه صدر داشت، صدری بود که سعه صدر هم داشت. من یادم میاد اوائلی که ایشون اون و قوم بودن طلب بودن تشبرده بودن لبنان، مردم قبلشون سید شرف الدین بود، نقل شد که گفته بودن که عاد علینا سید شرف الدین شابن، اون پیر بود، گفته بودن این همون شرف الدین حالا جوان شده. چند تا خصلت داشت، فکر باز داشت، سعه صدر داشت، زیبایی ظاهری یا باطنی، هر زیبایی هم خودش نقش داره آقا، زیباترین آخون دست خودش بود، خوشگل بود، خوش سخن بود، خوش صحبت بود، خوش برخورد بود، خوش فکر بود، یه چی میخوایی؟ ما همه اثر داره دید.
تحقیقاتتون تموم شد؟
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه بررسی کردم، نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد،
حتی هزار تومن،
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم، ظریفه ظریف. همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
10 سال فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سفر عشق. ما در مورد اربعین و سفرنامه اربعین و چگونه دریافتهامون از اربعین منتقل کنیم به مخاطبینمون صحبت میکنیم. خدمت آقای شریفی هستیم، نویسنده و فعال فرهنگی در حوزه تولید محتوای رسانه. آقای شریفی خیلی خوش اومدید. ما از تجربیات شما استفاده میکنیم راجع به سفر اربعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان این برنامه. یکی از نکاتی که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به تجربه نگاری ما از سفر اربعین، حالا هیچ فرقی نمیکنه چه شما بخواید در صفحه شخصی خودتون پست یا استوری بذارید استناهن، یا بخواید یک مستندی تهیه بکنید به صورت تصویری و چه بخواید به صورت مکتوب کار بکنید، در هر صورت این نکته‌ای که به ذهن من میرسه که امروز در موردش گفتگو بکنیم در تمام این قالب‌ها قابل استفاده است و اونم بحث بسیار مهمی است تحت عنوان انسجام در روایت کردیم. مخاطب شما خیلی راحت بخوام بگم بیکار نشسته که هرچی شما میگید رو ببینه، همیشه یه تهش که چی داره. ما برای اینکه اون تهش که چیه جواب پیدا بکنه از بحث انسجام صحبت میکنیم. یعنی وقتی من چه میخوام یک متن بنویسم، چه سلسله استوری بخوام بذارم، چه یه پک کاملی از مجموعه پست هایی در مورد سفرم بذارم، باید ابتدا تا انتهای من حول یک مشخصه‌ای، حول یک نخ تسبیح انسجام پیدا بکنه. ما سه تا طریق رو من خیلی سریع عرض بکنم که ما چطور به این انسجام میتونیم برسیم. سه تا مدل هست، سه تا گونه است. مدل اول این که ما یک سوال داشته باشیم، مثل یک جستجوگر و مثل کسی که میخواد یک چیزی رو کشف بکنه، انگار سفر من در راستای رسیدن به جواب اون سواله. مثلا فرض کنید سوال ما اینه که چرا مردم عراق دارن اینجوری میزبانی میکنن و اینقدر دارن هزینه میکنن. این سوال خیلی عادی رو دارم مثال میزنم، البته
یک موضوع، یک مسئله و یک سوال داشته آره. باشیم و بعد
آره بعد کلن روایت ما حول پاسخ به اون سواله. مثلا یه قطعه روایت میکنم، الان دیدم که مثلا این آدم به خاطر رزقش این کار رو کرد، میرم یه پارت بعدی یا بخش بعدی با کسی مواجه میشم که داره به خاطر نظری که داره این کار رو میکنه، میرم جلوتر اون یکی به خاطر شاید حتی یه چیز متفاوت پیدا بکنم، یه کسی داره ریاکاری میکنه، حتی مجموعه، حالا این خیلی کم و از باید مثال میگم، تنوع پاسخهایی که من به اون سوال دارم هم تمرکز ایجاد میکنه و هم انسجام. این پس میشه مدل اول.
باعث میشه من مخاطب شما رو دنبال.
آره، یعنی شما جدی میگیرید روایت من رو، میگید این تهش که چی داره؟ تهش این که من رو به یک پاسخ مشخصی از سوال رسون در ضمن روایتش و هر بامزگی که داره و هر جذابیتی که داره، ولی این سوال رو تو ذهن من کاشت و این انسجام ایجاد میکنه. حالت بعدی اینقدر عمیقم نیست. میشه جور دیگه‌ای رو انسجام هم به خرج داد. مثلا چی؟ من